سرخط مهمترین خبرها، شکایت ها از نظام برق و گرمدهی در دوشنبه، خودکشی یک کارمند اداره دولتی در شهر پنجکن و بانک جهانی برای نیروگاه راغون 15 میلیون دلار میدهد. درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 17 ژانویه است. بیش از یک هفته است که در تاجیکستان از جمله در دوشنبه سرده کم سابقه حکم فرما است. در روزهای سرد ده ها نفر ساکنان پایتخت از نظام برق و گرمدهی شکایت دارند. ساکنان در شبکه های اجتماعی نوشتند در این روزهای سرد نظام گرمدهی دوشنبه چندان فعال نیست و نمی توانند منزل ها را گرم کند. اینچنین به گفته ساکنان نیروی برق هم ساعت ها خاموش می شود و آنها نمی دانند که منزل های خود را با چی گرم کنند. چنین شکایت ها تقریبا از همه گوشه های پایتخت از جمله محله های گیپرزم، زرافشان و خیابان عینی در شبکه های اجتماعی نشر شد. بر علاوه درست کار نکردن نظام گرمدهی و قطع شدن انتقال برق، کمبود آب یک از مشکلات دیگری ساکنان در این روزها است. مقامات گفتند با سبب سرمای شدید قبرها یخ بستند و آنها تلاش دادند طریق ماشین های آبکش ساکنان را با آب تامین کنند. بینندگان عزیز، همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند و اگر شما هم به این حالت دچار آمدید می توانید نوار گرفته با ما فرستید. طبق پیش بینی آب و هواشناسان، هوای سرد تا آخر این هفته در اکثر منطقه های کشور ادامه می کند. بر اساس اطلاع مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان، تا روز 21 ژانویه در دوشنبه و ناحیه های تابع مرکز حرارت هوا شبانه تا 8-9 درجه خنک شده، روزانه تنها تا 1-2 درجه گرم می شود. آب و هواشناسان پیشگویی می کنند که در ولایت سغد حرارت هوا از دوشنبه هم سردتر خواهد بود. تا آخر این هفته هوا در ولایت سغد شبانه تا 11 درجه و روزانه تا 2-5 درجه خنک می شود. در ولایت ختلون هم تقریبا همین وضع باد و هوا پیشگویی می شود. حرارت هوا در ولایت بدخشان روز شبانه تا 22 و روزانه تا 5 درجه سرد خواهد شد. متخصصان میگویند چنین سردی هوا در 15 سال اخیر بی سابقه است. اقتصاددان ریاست حفظ اجتماعی و نفقه شهر پنجکن خودکشی کرده است. اسد مردانوف 44 سال داشت. او را 11 ژانویه دفن کردند. یک منبع در حکومت شهر پنجکن روز 16 ژانویه به رادیوی آزادی گفت مردانوف پس از سنجش و بازپرسی ماموران اداره مبارزه با فساد دست به خودکشی زده است. به کسی چیزی نگفت. سبب خودکشیش دقیق نیست. مقامات تفتیش دارند. افسود او. کوشش ما برای گرفتن شرح ماموران اداره مبارزه با کرپسیا در ولایت سغد تا این دم به نتیجه بود. همصحبت ما در حکومت پنجکن با شرط فاش نشدن نامش گفت تفتیش در ریاست حفظ اجتماعی و نفقه در پی شکایت شخص نامعلوم شروع شده است. مقامات به طور رسمی قضیه را شرح ندادند. در گذشته چند مورد خودکشی کارمندان اداره های دولتی در تاجیکستان ثبت شده است. سالهای اخیر در تاجیکستان و هم میان مهاجران تاجیک در روسیه تبابت حجامه معروف شده است. برخی ساکنان میگویند این نوع تبابت که بر اساس فرموده های دینی اسلام انجام می شود برای سلامتی آنها فایده دارد. هرچند پزشکان میگویند گرفتن حجامه برای بعضی گروه های بیماران می تواند عاقبت های منفی داشته باشد. ادامه موضوع در گزارش نگاره فضل‌الدین.
دولتشو جورازاده متخصص حجامه درمانی است. دو سال باز مردم را تبابت می کند. مشتریانش اکثران مرد هایند. تعریف می کند که این نوی درمان نتیجه خوب می دهد.
در حالت گرفتن آن خون، یعنی آدم خیلی یکمین درجه، یعنی خود را سبوگیست نموده و دویم درجه باشد، آن ایمونیتیت آدم را بلند می کند. وقتی که ایمونیتیت آدم بلند می شود، آن ارگانیزم آدم می تواند که با همه نموده کسلی هایی که پیش می آید، آن را برطرف کند.
هجومه یک نوی طبی مردمی است که سالهای اخیر در تاجیکستان به قبل مود شده است. پزشکان میگویند این نوی درمان برای همه نیست و برعکس برای ایده ضرر دارد.
مثلا قند یکم درجه دارد، یا پروا تیپا فتروا تیپا انسولین زویسی می باشد. اگر وقتی که غیر مثلا می برند یا که همون یاره میکنند و تیز زخم وای نمیشه، شفا نمیابد. و بیماری هایی که مثلا فشاری پس دارد، بیماری های سیرویتی تیپرکولیوز یعنی که سیل دارند و کسونه که مثلا با بیماری های آویتامینوز گرفتار هستند یا که نورسوی ویتامینوز یا چوی ویتامین، آویتامینوز ده ممکنه برای زیوچوی ویتامین ها میشود. نکی کم خونی ده مثلا کسلای لکمیا ده با همین از اینو خون گرفتن درست نیست.
ایده هم با عقیده های دینی برای هجومه می اومدند.
و از روی نگاه دین هم که مثال پیامبر ما به این مقصد که توصیه دادگی است و سنت پیامبر است، به همین خاطر که مردم ما 95% که مسلمان هستند از لحاظ دینی و اعتقادشون همین کار را انجام میتن و برای سلامتشون البته خوب است.
در شبکه های اجتماعی هم ده ها مرکز های حجامه خود را تبلیغ میکنند و مشتری میجویند. مقامات و بعضی از طبیبان از عاقبت های منفی حجامه میگویند.
اگر این کارو اگر توصیه و زیر نظارت نکنند میتواند که مثال با اهالی در پنجشنبه سرایت بیماری هایی که مثلا در سلامتی انسان خف خطری بزرگی رو ایجاد کنند. از جهت گیگینی تمامی همون مواد هایی که استفاده میبرن خوب بانک ها باشن، خوب تخ ها باشن، خوب مثلا باید که یک کرته باشن.
نظر ساکنان در برای این درمانی که سالهای اخیر رواج یافته است یکسان نیست.
Но потому что это опасно и не знаешь, какой последствия тебя ждет. Что манам кардаге? Иджома кардаге. Чамбур. Хар вақти ки давлениш он баланс шавад, иджома мекуна.
Мо падарамро бурда будем. Хеле шифо ёфтан. Бу фойда дошта ки اینا سیاحت چی دارم افتادم پدرم؟
امیا وزمینی خیلی مکنیکی اگر دایم شتو دایم میبفرویم.
معلوم نیست در تاجیکستان چی قدر مرکز های هجومه درمانی وجود دارد. در دوشنبه که ده ها چونین مرکز وجود دارد مالکانش میگویند اجازه رسمی برای کار دارند.
دیوان وزیران قرقیزستان بیرون بردن دلار نقدینه آمریکایی از این کشور را محدود کرد. طبق قرار اکنون شهروندان خارجی حق ندارند از قرقیزستان بیش از 5000 دلار نقدینه را بیرون برند. برای شهروندان خود قرقیزستان بیرون بردن تا 10000 دلار نقدینه اجازه داده شده است. با کمیته امنیت ملی و نیازهای داخلی دیگر قرقیزستان دستور داده شده است که از انتقال غیرقانونی دلارهای نقدینه به خارج پیشگیری نمایند. اخیراً وکیل پارلمان قرقیزستان جوزوپ کارکنبای اولو از کمبود دلار نقد در قرقیزستان خبر داده بود. به گفته وی هناتان مقدار زیاد روبل روسی را وارد قرقیزستان میکنند و از اینجا دلار را به ترکیه، روسیه، چین و دیگر کشورها میبرند. شورای مدیران بانک جهانی به تاجیکستان 15 میلیون دلار گرانت و یا یاری بی‌بازگشت میدهد. دفتر مطبوعاتی بانک جهانی روز 16 ژانویه در اعلامیه گفت پول برای دستگیری فنی طرح نرگاه راغون از جمله جلب کردن کارشناسان در ساحه بی‌خطری سربند استفاده خواهد شد. حکومت نرگاه راغون را حیات و ممات تاجیکستان می‌نامد که در صورت انجام ساختمانش می‌تواند کشور را به استقلال انرژی برساند. نرگاه راغون با اقتدار 3600 مگاوات در صورت تکمیل بزرگترین نرگاه برقی آبی در آسیای مرکزی خواهد بود و تولیدات نیروی برق در تاجیکستان دو برابر زیاد خواهد کرد. سد نرگاه با بلندی 335 متر بلندترین در جهان خواهد شد. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان به خزاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 17 ژانویه فرا می‌گیرد.
هبدهمی ژانویه سال 1995 گارد پرزیدنتی تأسیس شد که سال 2004 به گارد ملی تاجیکستان تغییر نام کرد. این نیروها که واحد مستقل حربی تعینات مخصوص نامیده می شوند تابع پرزیدنتی تاجیکستان می باشند. مسئولیت اصلی این نهاد تأمین امنیت ساختارهای دولتی و مقامات بلند پایه می باشد. شکل ابتدایی آن با فرمان پرزیدنتی وقت تاجیکستان رحمان نبیف در ماه می سال 1992 در میدان و در اوج رویارویی با تظاهرات دیگر در میدان شهیدان به میان آمده از شرکت کنندگان جنگ شهروندی سالهای 90 می باشد. 17 ژانویه سال 2003 در تاجیکستان از راه باردارکنی سنعی نخستین دوگانک ها چشم به عالم گشادند. کودکان زیر نظر متخصصان طبی مرکزی نسل تولد شدند. این حادثه برای بسیار خانواده های بی‌فرزند در تاجیکستان شعله امید بخشید، چون تا آن زمان تنها جفت های دارا و ثروتمند می توانستند عملیات باردارشوی سنعی را در کلینیکا های خارجی برپا کنند. 17 ژانویه سال 1931 آوازخوان معروف هنرپیشه مردمی سر احمد باباقولوف تولد شده است که در تاریخ موسیقی ملی به حیث یکی از بهترین تنورها یا آوازهای پرقوت مردانه یاد می شود. او همگی 59 سال عمر دید ولی توانست نام خود را در تاریخ موسیقی همچون صدای طلایی تاجیکستان ثبت کند.
صبح امروز 17 ژانویه در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی از 1018 تا 1023 سومان ارزش دارد، 1000 روبل روسی باشد با 148 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. تشکر که برنامه های رادیوی آزادی را پیگیری میکنید. خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
میکنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، خبرهای امروز 17 ژانویه را من زرنگزی نوروزشو تقدیم شما میکنم. طبق پیشبینی هواشناسان تا آخر این هفته هوا در تاجیکستان سرد خواهد ماند. بر اساس اطلاع مرکزی آب و هواشناسی تاجیکستان تا روز 21 ژانویه در دوشنبه و نواحی توبه مرکز حرارت هوا شبانه تا 8-9 درجه خنک شده، روزانه تنها تا 1-2 درجه گرم می شود. هواشناسان پیشگویی میکنند که در ولایت سوخت حرارت هوا از دوشنبه هم سردتر خواهد بود. تا آخر این هفته هوا در ولایت سوخت شبانه تا 11 درجه و روزانه تا 2-5 درجه خنک می شود. در ولایت خطلون هم تقریبا عین همین وضع بود و هوا پیشگویی می شود. دمای هوا در ولایت مختار کوهستانی بدخشان شبانه تا 22 و روزانه تا 5 درجه سرد خواهد شد. متخصصان می گویند چنین سردی هوا در 15 سال اخیر بی سابقه است. سردی های شدید از 10 ژانویه آغاز شد و این حالت برای ساکنان مشکلات زیادی ایجاد کرده است. در روزهای سرد 10 نفر ساکنان پایتخت از نظام برق و گرمی‌دهی شکایت دارند. ساکنان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که در این روزهای سرد نظام گرمی‌دهی دوشنبه چندان فعال نیست و نمی‌تواند منزل‌ها را گرم کند. اینچنین به گفته ساکنان نیروی برق هم ساعت‌ها خاموش می‌شود و آنها نمی‌دانند که منزل‌های خود را با چی گرم کنند. ازبکستان روز 15 ژانویه انتقال برق را به افغانستان موقتاً بست کرد. در این باره تلویزیونی طلوع خبر داد. صفی الله احمدزی، نماینده شرکت ملی برقی افغانستان برشنا، گفت با جانب ازبکستان درباره برقراری انتقال برق گفتگو دارند. دو هفته پیش ازبکستان شرطنامه انتقال برق را به افغانستان دراز کرد. بنابر شرطنامه، تاشکند در موسم زمستان به افغانستان باید 450 مگاوات نیروی برق دهد. ساکنان شهر کابل افغانستان از کمبود برق رنج میکشند. در ازبکستان نیز در پی سردی های کم سابقه کمبود انرژی مشاهده می شود. اقتصاددانی ریاست ارزی اجتماعی و نفقه شهری پنجکند خودکشی کرده است. اسد مردانوف 44 سال داشت. او را 11 ژانویه دفن کردند. یک منبع در حکومت شهری پنجکند روز 16 ژانویه به رادیوی آزادی گفت مردانوف پس از سنجش و بازپرسی ماموران اداره مبارزه با فساد دست به خودکشی زده است. با کسی چیزی نگفته است. سبب خودکشی اش دقیق نیست. مقامات تفتیش دارند، افزود او. کوشش رادیوی آزادی برای گرفتن شرح ماموران اداره مبارزه با فساد در ولایت سوخت و این دم بی نتیجه بود. هم صحبت ما در حکومت پنجکند به شرطی فاش نشدنی نامش گفت تفتیش در ریاست حفظ اجتماعی و نفقه در پی شکایت شخصی نامعلوم شروع شده است. مقامات به طور رسمی قضیه را شرح ندادند. اسد مردانوف پیشتر در اداره اگرپرومی شهری پنجکند کار میکرد. در گذشته چند موردی خودکشی کارمندان اداره های دولتی در تاجیکستان ثبت شده است. از جمله رئیس کارخانه زمین غونچی ناحیه دیوشتی جگنبردی خدای بردیف سال 2013 و پس از آشکار شدن موردهای فروش زمین در این ناحیه دست به خودکشی زده بود. یک مردی روس که احتمال در هیئت گروه خصوصی واگنر مقام بلند نظامی داشت در نروژیا درخواست پناهندگی کرده است. نمایندگان ریاست مهاجرت نروژیا در صحبت با اسوسییتد پرس از او اندری مدویدف نام بردند. وکیل مدافع مدویدف فعلا برای صحبت دسترس نیست. پرونده او در صلاحیت پلیس مهاجرت نروژیا بوده، خودش برای غیر قانونی گذشتن از سرحد جوابگر است. او را به شهر اسلو بردند. در حالی که پلیس از شرح پرونده خودداری میکند، خود او در صحبت با سازمان گولاگونیت گفت آماده است با نهادهای تفتیشاتی نروژیا و کشورهای دیگری اروپایی همکاری کرده درباره قانون شکنی هایی که گروه نظامی واگنر با رهبری یوگنی پریگوژین صادر کرده است بیانات بدهد. پریگوژین را شخصی نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نامیده او و سازمانش را به جلب غیر قانونی زندانی ها برای شرکت در جنگ روسیه علیه اوکراین و هم اذیت و شکنجه و قتل مخالفان جنگ متهم میکنند. دیوان وزیران قرقیزستان بیرون بردن دلاری نقدینه آمریکایی از این کشور را محدود کرد. طبق قرار اکنون شهروندان خارجی حق ندارند از قرقیزستان بیش از 5000 دلاری نقدینه را بیرون برند. برای شهروندان خود قرقیزستان بیرون بردن تا 10000 دلاری نقدینه اجازه داده شده است. با کمیته امنیت ملی و نهادهای دخلدار دیگر قرقیزستان دستور داده شده است که از نتیجه غیر قانونی دلارهای نقدینه به خارج پیشگیری نمایند. اخیراً وکیل پارلمان قرقیزستان جوسوف بکورگونبوی اوغلو از کمبود دلاری نقد در قرقیزستان خبر داده بود. با گفته وی خاناتون مقدار زیادی روبل روسی را وارد قرقیزستان میکنند و از اینجا دلار را به ترکیه، روسیه، چین و دیگر کشورها میبرند. پیشتر رئیس بانک ملی آن کشور قوبانیچبک بوکونتایف نیز در یکی از جلسه های پارلمان گفته بود دلار را با خلطه به روسیه میبرند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
سردی های اخیر در تاجیکستان که به تمام بخش های زندگی ساکنان تاثیر منفی گذاشت، کشاورزان و صاحب کاران بازارها را نیز غافلگیر کرد. آنهایی که نتوانستند محصولات کشاورزی خود را سری وقت در جاهای گرمتر نگاه دارند، از تلف یافتن آن نگران هستند. حالا فروشنده ها در بازار از خوف سرما نزدن میوه و سبزیجات آنها را از هر راه، از جمله زیر کرپه ها نگاه می‌دارند. تفصیلات بیشتری این موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می‌کنم. یکی از این فروشنده ها نجم‌الدین مانانوف است که در بازار مهرگان پایتخت کار میکند. او با فروش پومیدور و بادرنگ و قلمفور بلغاری مشغول است. محصولاتی که در فصل زمستان کمچین و نرخش گران است، او محصولات پلیزی میفروختش را زیر کرپه ها نگاه می‌دارد و می‌خواهد از تلف یابی آنها پیشگیری کند.
اگر ما این کارا نمی‌کردیم، پومیدور و بادرنگ از تر می‌زد، هوای بیرون خنک اش قدر ما شبونه بسیارتر می‌پیچونیم، ادیول و چیزای غاز خاطگی مثال همین است هر نزنده.
اول اکثر فروشنده‌های بازار برای امین نگاه داشتن میوه و سبزیجات از همین راه استفاده می‌کنند. در انبارهای مخصوص باشد برای نگاه داشتن محصولات کشاورزی دستگاه‌های گرمی دهنده نیز نصب شده است. تلاش صاحبکاران برای پیشگیری از تلف‌یابی محصولات کشاورزی در حالی است که خریداران از احتمال کمچین و گران شدن نرخ آن نگران هستند. عبدالرسول ساکن ناحیه رودکی میگوید تغییرات در نرخ بازارها پیش از همه به جیب خریداران ضربه میزند.
چون که نگیدی اما ما یخ میزنه. پیالشم و پسالشم کچکشم میوگیشم همش هم خنک میزن آخی خنک ایزاد وای دیخون نم وای هم وای میشه زرار میشه وای میشه کم چورس میفروخ نگیده با ما گریم با این دفعه بیاره پانس میکنیش شاید.
ماموریت بازارها میگن میوه و سبزیجات از سرما تلف یافت که صاحبکاران روزهای اول سردی نتوانستند سری وقت آن را از بیرون به انبار برند. هرچند به گفته آنها از قبل صاحبکاران را آگاه کرده بودند. فخرالدین خولوف مسئول بازار مهرگان دوشنبه گفت
با صاحبکاری که بسیار تلفات دیدند از جهت میوه‌گی ها از جهت سبزیجات ها ما با آنها همکاری نمودیم، از بعضی خراجات ها با آنها کمک رسوندیم که در آینده با آنها همکاری کنیم.
سردی های روزهای اخیر نه تنها با میوه و سبزیجات در بازارها تاثیر گذاشت، بلکه با گفته کشاورزان بعضی درختان را هم سرمازده کرد. حیدر شو اکبروف سابق وزیر کشاورزی تاجیکستان گفت خنکی بیشتر از 15 درجه‌ای با درختان انگور و انجیر و انار هم تاثیر کرد. با گفته او حتی درختان لیمو در گرمخانه‌ها نیز سرمازده شدند. برف و سردی روزهای اخیر که با گفته هواشناسان پس از 15 سال در تاجیکستان تکرار شد، ساکنان و کشاورزان و فروشنده‌های بازار را غافل گیر کرد. اکنون اکثری آنها مثل نجم‌الدین فروشنده بازار مهرگان میگویند باید به این گونه سردی ها از قبل آماده بود تا به جیب صاحبکاران و ساکنان و نرخ محصولات در بازارها تاثیر نگذارد.
من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی نرخ گازی مایع در تاجیکستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته، ارزش 1 لیتر آن به 3.90 درهم رسید. نرخ این نو سودیشواری به فرق از تابستان سال گذشته یک برابر کاهش یافته، دسترسیش برای رانندگان آسان شده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. در تاجیکستان هر وقت نرخ راکیرا یا محصولات نیازی اولیه گران شود، تاجران یکی از سبب های آن را به گرانی نرخ سوزشواری از جمله گاز مایع رب می دهند. نگرانی ساکنان نیز این است که با ارزان شدن گاز مایع نرخ راکیرا و دیگر محصولات تغییر نیافته است. مسئولان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نهادی تنظیم کننده نرخ ها در بازار از شرح موضوع خودداری کرده برای صحبت نامه رسمی طلب می کند. فرهاد نجم الدینوف کارمند نقطه فروش سوزشواری علی روز 16 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت سبب به ارزان شدن نرخ گاز مایع، پایین روی نرخ آن در بازار بیرونه و افزایش وارداتش به تاجیکستان است.
پیش قیمت بود گاز 7 تا 80 بود، اینا میخله 7 خیلی هوز ارزان شده را او هوش دگی توزا مبارده سن سالی با گاز بو برم هست رایت نا ماشینو میدم میان سوز توزی سیو نواد شده گی خیلی ارزان شده گی خیلی.
رانندگانی که نقلیاتشان با گاز مایع حرکت میکند از پایین شدن نرخ آن استقبال میکنند. امیر خسرو توپالوف یکی از راننده های نقلیات سبکرو به رادیو آزادی گفت از حساب کاهش نرخ گاز حالا خراجاتشان کم شده است.
تابستانی ما گاز تا 8 سوم 8 نیم سوم ریختیم. وضعیت خیلی خوبتر و بهتر که گاز تو 3.90 فرآمده است. خیلی مدام ویگریشی مدام خیلی خوبتر میشود. خراجات مثال خیلی که به موشین هم نمیشود نکه خراجات و خیلی کمتر و بهتر است.
برخلاف یک برابر پایین شدن نرخ گاز مایع، قیمت راهگیری مسافربرها چی در داخل پایتخت و چی به سمت منطقه ها همون گونه که گران بود باقی مانده است. به نظر حاتم قادیروف مسافری سمت دوشنبه کلاب با وجود ارزان شدن نرخ گاز مایع که اکثر تاکسی ها از آن استفاده میبرند، ارزش راهگیری در این مسیر 70 سومانی است.
گاز از اون شده که همون ما سنی غرم در کور میکنم و ماما من نرخ خیلی 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 با موریم من نرخ میدم سی و نواز شنده همیز چهار پنجه هم نرمال میدم.
گران باقی موندن راکی را به سمت منطقه های کشور و خودی رانندگان تصدیق میکنند و بر این انکه برخی راننده های مسافربر از فرصت سوء استفاده میکنند. عبدالحمید جگیتوف راننده مسافربر به سمت رشت ادعا دارد که خودی او با توجه به ارزان شدن ارزش گاز مایع راکی رواش را ارزان کرده است.
ما در وقتی که گاز بود 7 تا 18 پرافکا میکردیم که پروزش ساعت 120 تومان میرفتند. حالی که نرخ گاز با 4 تومان رسیده است، حتی که 3.90 هم هسته، متاسفانه برای چی همی خیلی که مردم 120, 150, 170 پوتر رسیدند، یه ای چی چارچوبه انصاف و بیرون های. همین حالی اگر با حساب گاز بگرنیم، همون ساعت نرمان همون همون روزه که من یخی اشدی ترین بود در همون روز من ای نویه رشت ساعت تومانی هفت کسه بار کرد مومنده همون روز یخ.
در حالی که مقامات دلیل کاهش نرخ گاز مایع را شرح نمی دهد، عبدالمنان شیرعلیف کارشناس اقتصادی این روند را که تای چند ماه اخیر در تاجیکستان به نظر می رسد با تحریم های کشورهای اروپایی نسبت روسیه رب می دهد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت در شرایط فعلی زیر تحریم ها قرار گرفتن گاز روسیه باعث پایین شدن قیمت آن در کشورهای دیگری استفاده برنده شده است.
دو سبب دیگری پایین روی قیمت گاز وجود دارد، یکی گرمی به سابقه در اروپا در زمستان که یکی از بزرگترین مصرف کنندگان گاز است، دیگر زیر تحریم ماندن گاز روسیه که در نتیجه تحریم چون خریداراش کمتر شدند مانند ارزانتر پیشرفت میکنند و ارزانشوی گاز در تاجیکستان بیشتر بستگی به این سبب دیگر دارد، چون وارداتش یا از روسیه است یا از بازارهایی که زیر تاثیر روسیه قرار دارند، یعنی کشورهای آسیای میانه.
طبق اطلاع آژانسی آماری تاجیکستان در 10 ماه سال گذشته در حجم 329 هزار تن گاز مایع به کشور وارد شده است. روسیه و قزاقستان از وارد کننده های اساسی گاز مایع به تاجیکستان اند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
<تص->
دادگاه شهر بختر بهاءالدین شمس‌الدینوف، برادر سید نوردین شمس‌الدینوف، وکیل مدافع زندانی و سود اجراچی سابق را با سه جرم قانون کیفری برای 4 سال روانه زندان کرد. دادگاه بهاءالدین شمس‌الدینوف را برای همکاری با سازمان گروه 24، خودسرانه اشغال نمودن قطعه زمین و از آن خودکنی یا اسرافکاری عیبدار دانست و به قول پیوندانش در مرافعه دادگاهی بهاءالدین این عیبنامه را رد کرد و در نسبتش تهمت خواند. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک مسئول دادگاه ناحیه وخش بدون ذکر نامش روز 16 ژانویه بر رادیو آزادی گفت مرافع تحت ریاست دادرس دادگاه بختر اشورزاده صورت گرفت و به 4 سال زندان محکوم شد. این منبع گفت عیبدار کننده دولتی در نسبت بهاءالدین شمس‌الدینوف 10 سال زندان طلب کرده بود. یکی از پیوندان بهاءالدین شمس‌الدینوف بر رادیو آزادی گفت بعدی آنکه دو مرتبه به زندان محکوم شدن برادرش ادوکات و سود اجراچی سید نوردین، آنها از ذکر نام خود می ترسند. زمان بازداشت و محکوم شدن سید نوردین، ادوکات و سود اجراچی در صحیفه های رسانه ها سر و صدای زیادی به پا خیسته بود. به نقل او در مرافعه آخرین دادرس قبل از خواندن حکم به بهاءالدین گفت که چرا بر رسانه ها خبرهای بر دروغ داده است و با سازمان گروه 24 همکاری کرده است، اما وی این همه را رد کرد. عیناً جرم هایی که به گردن برادرمون سابق ادوکات و سود اجراچی سید نوردین زدن، ضد بهاءالدین هم پرونده باز کردند. مقامات قصد گرفتند چون که بهاءالدین برای بیگناهی برادرمون و به آزادی برآمدنش تلاش داشت، میگویند پیوندانی او. برادر بهاءالدین نوردین شمس‌الدینوف، حقوقدانی که از گاو سود شدن دیگران میگفت، در ماه ژانویه سال گذشته با 7 جرم کادکس جنایی 8.5 سال روانه زندان شد. دادستان او را با همکاری با سازمانی در تاجیکستان ممنوعی گروه 24 متهم کرده 7 سال علاوگی حبس خواسته بود. در ماه نوامبر سال گذشته دادگاه شهر بختر شمس‌الدینوف را علاوه‌تن به 8 ماه زندان محکوم کرد. فیضی علی، وکیل مدافع سید نوردین شمس‌الدینوف، روز 24 نوامبر سال گذشته بر رادیو آزادی گفت مرافع با پیروزی او و زیر حمایش انجامید. 8 ماهی که دادن با نظرداشت دوری نگاهداریش در بازداشتگاه موقتی بختر به اعتبار گرفته نمی شود. در عموم 8 سال و 2 ماه دیگری حبسش مانده است. پیوندان سید نوردین شمس‌الدینوف روز 12 ژانویه سال گذشته بر رادیو آزادی گفته بودند که او در شبکه های اجتماعی با امضای سعید صدر عریضه و مقاله می نوشت و ظاهرا به مقامات خوش نیامده بود. این نوشته ها هنوز در صحیفه‌اش محفوظند و از جمله در یکی از آنها به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است بعضی سودیه های خطلان به خطاکاری راه داده، تقدیر انسان ها را به راه خطا حل کرده، چندین کمبغل را بی اساس گاوسود کرده گشتند. پیوندان بهاءالدین شمس‌الدینوف، برادر سید نوردین، میگویند در مدت 10 روز نسبت حکم دادگاه به زینه بالایی شکایت خواهند برد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420، شماره 724-053-959. کد 420، شماره 724-053-959.
سردی های اخیر در افغانستان باعث هلاکت آدمان شده، هزاران چاروا نیز تلف شدند. حکومت زیر رهبری طالبان اعلان کرد که قربانیان این سردی ها از ولایت های بادغیس، فاریاب، نیمروز و غزنی می باشند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاری زازاده پیشکش می کنم. ملا جانان سائق، رئیس بخش کاهش خطرها در وزارت حالت های فوق العاده حکومت طالبان، در یک نوار ویدیویی گفته است که بر اثر برفباری و سرما در این کشور 16 نفر جان باختند. با گفته او از 3 تا 4 هزار چاروا نیز تلف شدند. وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان نیز از جان باختن یک زن و دو کودک بر اثر سرما در منطقه کوهستانات ناحیه آقینه ولایت جوزجان خبر داده است. خبرگزاری دولتی باختر که زیر نظارت طالبان است نیز خبر داده است که بر اثر سرما در ناحیه بالا مرغاب ولایت بادغیس یک زن و سه طفل جان باختند. این خبرگزاری همچنین از تلف شدن بیش از 2000 چاروا در ولایت نیمروز گزارش داده است. بر پایه گزارش از قول مقامات، این حیوانات بر اثر سرما و بادهای سخت در یک هفته گذشته تلف شدند. در شبکه‌های اجتماعی نیز از بیماری و جان باختن کودکان و کلانسالان در منطقه‌های مختلف این کشور خبر داده می‌شود. ناظران امور می‌گویند که امکان دارد تلفات افراد آسیب‌پذیر بر اثر سردی‌ها به مراتب بیشتر باشد. موج سرمای سخت از اول هفته گذشته وارد منطقه شد و قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ایران، افغانستان و برخی کشورهای دیگر را فرا گرفت. در شماری از این کشورها مردم با مشکل مواد سوخت روبرو شده و در کار خدمات کامونالی مشکل پیش آمد. وضعیت انسانی در افغانستان در حال حاضر ناگوار می باشد چون کمک های بشردوستانه حالا زیر تاثیر مسائل سیاسی قرار گرفته است. از یک سو زمستان سرد و از سوی دیگر بیکاری و سیاست های صغیرانه طالبان و محدودیت های جامعه جهانی وضعیت مردم را دشوار کرده است. در حال حاضر مردم افغانستان از همه بیشتر به کمک های بشری نیاز دارند. سه هفته پیش فعالیت نهادهای کمک رسان در افغانستان بنابر محدودیت های طالبان و کاری زنان در مؤسسه های غیر دولتی داخلی و خارجی کاهش یافت. اما مؤسسه حمایت از کودکان روز دوشنبه اعلان کرد که فعالیت خود را دیگر بار آغاز کرد، زیرا مقامات طالبان وعده دادند که به فعالیت کارمندان زن این مؤسسه مخالفت ندارند. شماری کمی از مؤسسه های کمک رسان که در بخش های غذا و خدمات بهداشتی فعالیت دارند کمک های بشردوستانه خود را ادامه می دهند، ولی فعالیت اکثر این نهادهای امداد رسان بنابر محدودیت های طالبان قطع شده است.
کوی باورم مرواز برم من تنهایم، با جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم، با تو خواستا دشکستا یا آبی باستا شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابا یار وفا دیگر ایشرا بیچرا وقت من تنهایم
ورزشکاری تاجیک مهراج کمالوف در مسابقه جیوجیتسو در چین 4 مدال طلا به دست آورد. روز 17 ژانویه در شهر بانکوک تایلند مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان جوانان شروع شد. قرعه‌کشی مرحله پیشکی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه دایر گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. مهراج کمالوف ورزشکاری تاجیک در مسابقات بازی جیو جیتسو که در شهر گوانجوی چین دایر گردید 4 مدال طلا به دست آورد. وی در دو وزن 80 کیلو در نمود جیو جیتسو و 82 کیلو در نمود گرانپری هنر نمایی کرده بر همه رقیبانش پیروز شد. خبری دیگر، 17 ژانویه در شهر بانکوک تایلند مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میانی مش زنهای تا 22 ساله شروع شد که تا روز 26 ینور ادامه خواهد کرد. در این مسابقات مش زنهای جوانی بیش از 20 کشور از آن جمله تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، هندوستان، مغولستان، کمبوج، تایلند، کویت، عربستان سعودی و فیلیپین اشتراک میکنند. منصور محی دینف داوری درجه بین المللی آید با باکس در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
پیش از مسابقه درجه بلندترین باید مشزنای ما اشتراک کنند در مشکوی دست جمعی در دولت های مثلا اروپا یا آسیو با دسته های بهترین باید مشکوی دست جمعی را گذرانند و تیاری خوب بینند. پیش از چمپیونات های جهان و آسیو برگزار میگردن مسابقه درجه بلند تورنیر میکنند. در همون تورنیر را حتمی اشتراک کردن لازم است. دستگیری از طرف کمیته جوانان و ورزش، کمیته المپی و فدراسیون بوکسی تاجیکستان لازم است.
و خبری آخرین، 16 ینور قرعه‌کشی مرحله پیشکی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه دایر گردید. این مسابقات در دو مرحله پیشکی و نهایی صورت می‌گیرد. در مرحله مقدماتی مسابقات در سه منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان برگزار می شود. در مرحله مقدماتی در منطقه دوشنبه 8 دسته بر اساس قرعه‌کشی به دو گروه تقسیم شده است. به گروهی ا دسته های استقلال دوشنبه، ریگر تدزی ترسونزاده، کوکتاش رودکی و روشنی کلاب، به گروهی ب کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه، شادمان حصار، دوشنبه دوشنبه و برقچی حصار شاملند. به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از منطقه دوشنبه 4 دسته، از منطقه های سوخت و ختلان 2 دسته راه پیدا میکنند. مرحله نهایی مسابقات با اشتراک 8 دسته ماه فوریه دایر میگردد. مبلغ عمومی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان امسال 100 هزار سومانی را تشکیل میدهد. به دسته غالب به جز از جام و مدال های طلا 50,000 سومانی سپرده خواهد شد. جایزه‌دار نقره 30,000 سومانی و جایزه‌دار برنجی 20,000 سومانی می گیرند. ضمناً سال گذشته دسته ریگر تدزی ترسونزاده که در بازی نهایی بر تیم حاصلات فرخار با حساب 4-0 غالب آمد، باری سیوم جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورد. باید گفت که این مسابقات از سال 2012 باری 12 صورت می گیرد. همگی 4 دسته جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورده است. استقلال دوشنبه 6 بار، ریگر تدزی ترسونزاده 3 بار، خیری وحدت و کوکتاش رودکی 1 باری برنده این جام گردیدند.
سال 2022 به پایان رسید. نام تاجیکستان چند دفعه در سرخطی رسانه‌های جهانی قرار گرفت، از جمله به سبب سرکوب اعتراضگران در بدخشان، زد و خورد در سرحد با قرقیزستان، بازداشت و حبس 7 روزنامه‌نگار و تنقید سازمان‌های بین‌المللی برای نقض گسترده حقوق آدمان. ولی مقامات از جمله رئیس جمهور امام‌علی رحمان این سال را پربار نامیده از بهبود یافتن شرایط زندگی مردم گفتند. در اصل امسال برای تاجیکستان چی بود و چی سالی بود؟ برای بررسی بیشتر در برنامه گپی آزاد، ژورنالیست شناخته عبدالقادر عبدالقهار و رهبری سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی محی‌الدین کبیری را دعوت کردیم. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان گرامی و با احترام به هم برنامه را ادامه میدیم. عبدالقادر، بیاید از شما شروع کنیم که سال 2022 از کدام جهت برای تاجیکستان مهم بود؟ خواهش میکنم.
خب چند روی داده که نه تنها در خاطر من بلکه در خاطر هموطنان هموطنانی برون مرزی ماند. پیش از همه این از نگاه من، اولا ما 10 میلیون شده، بهترین خبر است، بهترین رویداد بود که ملت تاجیک از جهت نفوذ 10 میلیون شد. و البته رویداد دیگر مهمی که در تاجیکستان عزیز ما صورت گرفت، این 30 سالگرد اجلاس تاریخی بود که دولت سازی و دولت داری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام رحمان از اینجا سرچشمه گرفت. و بعدا با وجودی همه تنش‌ها، تنش‌های گیاه‌پلیتیکی، گیاه‌سیاسی، با وجودی این تحریم‌ها، با وجودی آنهایی که مثلا در اثر پاندمی کرونا ویروس سرحدها، زنجیرهای اقتصادی همه تقریبا گسسته شدن، رشد اقتصادی ملت تا به 8% انکشاف یا رشد کرد و تورم در سطح چالی که از پیام پرزیدنت جمهوریستان برمیاد 14.2. این نتیجه های بد نیست. اگر ما ببینیم کشورهای نزدیک بالتیک و اروپا که آنها سال رو خوب جنبست نکردن، ولی با قدر توان و قدرت کشورمون حکومت دوران توانستن که ایستادگی کنن مقابل این تهاجم ها، مقابل این واقعا هم تأثیرات بیرونه، پول ملی خودش رو نقد نشاند و سامانی نشکست، برشکسته نشد، سخت به قربان نشد. در بخش دیگر دو رویدادی که میخواهم تأکید کنم، هم وابسته به قضیه افغانستان و هم وابسته به قضیه قرقیزستان، ارتش ما، مقامات قدرتی ما توانستند که در مناقشه با قرقیزستان افاده کنند و یا اثبات کنند که
بله، تشکر. به موضوع قرقیزستان برمیگردیم و جناب کبیری، یک سال گذشته را برای تویستان و مردم کشور چگونه شما ارزیابی میکنید؟ مرحمت، خواهش میکنم.
درود بر شما. ببینید، سال گذشته تاجیکستان واقعا در سرخط خبرهای جهانی بود. نماینده سازمان ملل به تاجیکستان سفر کرد، نماینده ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا در ماه سپتامبر در اوج کنفرانس OBSE به تاجیکستان سفر کرد. چندین مقاله ها در رسانه های سطح بلند جهانی درباره تاجیکستان نشر شدند و همه این مقاله ها یا همه این سفرها پیام منفی داشتند. تاجیکستان را به جهانیان همچون یک کشوری که در آن ژورنالیست ها، بلاگر ها سرکوب می شود، کشوری که در آن حکومت مرکزی یکی از منطقه خودش بدخشان را سرکوب می کند، گنوسید را راه اندازی می کند، حکومتی که در مرز با قرقیزستان سربازهایش تلف می‌یابند، و آن چیزی که دوستان ما از داخل تاجیکستان در تلاش میکنند که یک چهره مثبت درباره تاجیکستان بتراشند، که مثلا عدد شهروندان ما به 10 میلیون رسید. یادمانه رود که مادری تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد کرده ایستاده است. هر روز طبق آمار رسمی بیشتر از 400 تاجیکستانی شهروندی روسیه را قبول میکنند. این فقط شهروندی روسیه. ما آمار نداریم که چقدر تاجیکان هر روز شهروندی ازبکستان، قزاقستان، ترکیه یا کشورهای پیشرفته اروپایی را قبول میکنند. ما از اون فخر نکنیم که ما به 10 میلیون رسیدیم. بله، خدا را شکر که شماره تاجیک روز از روز میافزاید، اما مادری تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد میکند، عذاب را تاجیک، مادری تاجیک میکشد، اما فایده نسل تاجیک را در آینده کشورهای دیگر میبینند. و این را ما باید همچون نتیجه سال 2022 قبول کنیم، نه آن چیزی که حکومت یا طرفداران حکومت میخوان درباره سال 2022 تمدیدون برن.
تشکر. اینجا که از چند کمبودی ها شما یادآور شده اید، ولی چرا رئیس جمهوری تویستان در پیامش که نتیجه گیری از کار یک سال حکومت رو کرد در این باره حرفی نزد؟ مثلا از بیکاری، فرار مغزها و کمبودی برق که امسال هم ادامه کرد چیزی نگفت. چرا؟ عبدالقادر، مرحمه.
خب، اصلا پیام یک دورنما است، دورنمای سال آینده و سالهای بین بعد. این یک کنفرانس مطبوعات است که به هر یک سوال ها، مثلا من میبینم که جناب کبیری هم گفته است به موضوع هایی که مثلا این داخل کشوری است، ولی در مجموع تاجیکستان سال رو خوب جمع است کرد. این مطمئن است. چرا که مطمئنن میگویم؟ چرا که اگر از جهت اقتصادی هم گیریم، از جهت سیاسی هم گیریم، از جهت اجتماعی هم گیریم، چون ما ابر کشور نیستیم، یک در ساحل اقیانوس ها زندگی نمیکنیم. از چهار همسایه که با سرحدهای دو کشورش تقریبا حالا مناسبت های اقتصادی نیست، با وجود همه این تیم اقتصادی حکومت توانست که در حقیقت هم تاجیکستان را از این بحران ها نگهبانی کند یا اینکه پیش راه این بحران ها رو بگیرد. خب از آنه که مثلا رئیس جمهور در پیامش اینها رو درک نکرد یا ذکر نکرد، این نشانی آنه است که حکومت کمبودیاش نمیداند. اما حکومت کمبودی دارد، کنون امریکا کمبودی ندارد، یا روسیه کمبودی، یا فرانسه کمبودی ندارد. این کمبودی ها پیوسته اصلاح میشوند و حکومت در پی اصلاح و اجرای این کمبودی ها است. اصلاح
شما بله عبدالقادر، شما به این نظر که تاجیکستان امسال سیاستی سخت گیرانه را در قبال فعالان مدنی داشت چی میگویید؟ خودتون هم یک از ژورنالیست های شناخته هستید، به مسئله ژورنالیست ها بلاگر ها چی میگوید شما؟
خب همه کشورها، همه دولت ها، همه حکومت ها البته از استقلالیت و امنیت خود دفاع میکنند. مثلا من از نام مقامات حرف زده نمیتوانم، تا اندازه هر نفری که گناه داشت با آسیابی جنگ شهروندی من آب میریخت، یا اینکه مثلا وضعیت مرکب میکرد، هر نفری که مثلا از سایه قلمان گمان میکنه که بودن میره این کار کرده نمیشود. شاید میان اینها بودن نفرانی که نسبتشان سختگیری شد، ولی اگر در وابسته به رویدادهای بدخشان بسیاری از بلاگرها و ژورنالیستان واقعا همه خواستن که نادانستن و آگاهانه و یا آگاهانه میتوانستن که دویم باره کشور را به جنگ و مناقشه ها بکشن.
شما میتوانید مثال بیارید به طور روشن که کدامی از بلاگرها و ژورنالیست ها در باره حوادث بدخشان یک چیزی ناآگاهانه
پاشد؟ زیاد بود. مثلا دوست ما رستم جانی یا انوره سرکارو و اینها مثلا میتوانستن که تحمل پذیرتر باشن، ولی هر زمان هر روز اونها چی میکردن؟ هر روز اونها تا اندازه اقوا انگیزی میکردن، نادانستن و آگاهانه از اروپا و اونا که شخصیت شناخته هستن بسیاری مردم عادی البته داده شد به این چیز.
بله تشکر. جناب کبیری شما به حرفای عبدالقادر چه نظر دارید؟ اومن در این موضوع چی میگوید شما؟
راضی هستم که پیام اینک دورنما هست، اما پیامی که ما یا آنچه که از زبان امولی رحمان میشنویم همچون پیام، این دورنما نیست بلکه یک پسنما هست. امام علی رحمان همیشه درباره گذشته گپ میزند، درباره زمان شوروی، درباره زمان جنگ، درباره اون که در گذشته ها ملت تاجیک چقدر عذاب داشت و امروز در تحت رهبری او چقدر خوشبخت است. و من فکر میکنم که اصلا خود امام علی رحمان و یک قسمی از جامعه تاجیکستان با خصوص اون قسمی تحصیل نکرده، نه ماهیت پیام رو فهمیده است که پیام چی سندی هست، نه ماهیتی پرزیدنت معاصر رو فهمیدن که یک پرزیدنت معاصر چگونه باید عمل کند. پیام باید که حدی اکثرش 30% درباره گذشته و امروز باشد، 70% آن باید درباره آینده، درباره آن که امروز ملت تاجیک چگونه زندگی کرده ایستاده است. اما وقتی که ما پیام امام علی رحمان رو تحلیل کنیم، همه سونا یک گپای کهنه را تکرار میکند، مقایسه امروزی ما با سالهای جنگ شهروندی، با سالهای شوروی که اصلا از روی منطق دولتداری مقایسه شونده نیستن اینها. ولی هدف چی است؟ هدف این واقعیتی که ملت تاجیک امروز زندگی میکند اون را پوشانیدن و یک واقعیتی ساخته را در برابر چشم ملت نشان دادن که ملت مجبور شود که به زندگی هر روزش باور نکند و با اون چه که در تلویزیون رحمانوف میگد همون را باور کند. که واقعا زیبنده یک دولت معاصر، پرزیدنت دولت معاصر نیست و اصلا این پیام هم نیست. پیام باید چه خیلی که طلبه کفم در اینجا گفتن، یک دورنما باید به ملت نشان بدهد که برای مثال ما در کدام سال از بی‌برقی خلاص می شویم، ما در کدام سال یک انتخابات دموکراتی می گذرانیم که ملت بتواند نه تنها از داخلی فقط یک آیله بلکه از داخلی تمام ملت یک نفری سازوار و یک کمند نو رو بگیرد. ما هیچ چیزی رو مثل این در پیام های پرزیدنت امام علی رحمان نمیشنویم، بلکه فقط تکرار حرفای گذشته. ببینید که حتی درباره مدهشترین حادثه سال در داخل کشور که بدخشان بود یک جمله هم گفته نشد، حتی درباره بلاگرها و ژورنالیست ها یک جمله هم گفته نشد، در صورتی که خود عبدالقادر طلبکوف این رو ذکر کردند. اما باز هم سنگ رو بر دوش بلاگرها میپرتند، چگونه اناره سرکارو یا رستم جانی یا دیگر ژورنالیست ها درباره بدخشان صحبت نکنند، ننویسند که این وطنشون است، در آنجا همدیه ها و همیلتان و همزبان هایشون کشته میشوند و اونم از طرف یک حکومتی که به نام حکومت ملی تاجیکستان است. من فکر میکنم برای این وظیفه عبدالقادر
تلباکوف و دیگر روزنامه‌نگاران در داخل بود که باید واقعیت‌ها را به ملت بگویند و چشم ملت باز شود. چون ببینید برای چی ملت تاجیک هر روز بیشتر از 400 نفر با وجود آنکه در روسیه جنگ است و در روسیه تحریم اقتصادی است، حتی روسیه امروزه را از تاجیکستان اولوتر می‌داند. برای چی؟ برای آنکه در این واقعیت دروغینی که امام علی رحمان برای ملت ساخته است دیگر آینده خود را نمی‌بینند.
تشکر. ولی ما به این موضوع برمیگردیم. ولی سوال ما این بود که چرا خصوصا همین سال اینقدر ژورنالیست ها تعقیب شدن، بازداشت شدن، به مهلت های طولانی پس پنجره برده شدن؟ چرا جناب
من کبیر؟ اگر ببینید، اگر از من بپرسید، تا این وقت حرف ملت را حزبای سیاسی میگفتند، حزبای اپوزیسیونی، سیاستمداران میگفتند، شخصیت های مذهبی، رهبران میگفتند. امام علی رحمان همه آنها را پاکسازی کرد، صحنه را پاک کرد. یگانه صدای ملت مونده بودند چهار بلاگر، ژورنالیست یا بعضی شخصیتایی که خیلی با احتیاط رفتار میکردند. حتی امام علی رحمان اینها را هم تحمل نکرد. من نمیدونم بعد از بلاگرها، بعد از روزنامه‌نگاران این مصیبت بالای سری کدام قشر خواهد آمد. برای آنکه ماشین رپرسیوی امام علی رحمان باید هر سال قربانی بگیرد.
تشکر. عبدالقادر، به همین حرفای جناب کبیری شما چی نظر دارید؟ خصوصا در باری هم بلاگرها، ژورنالیست‌ها، هم در باری پیام که این پیام نیست. چی نظر دارید مرمان؟
جناب کبیری بیشتر موضوع رو آمیخته میکند. بیشتر خوب میشه که به هر یک سوال هر دو ما جواب میفته. در مورد پیام، از اینکه پیام، این پیامی سالهای کرونا گذشته است کاملا مرضی نیستم. پیامی خوبی بود. پیام واقعا هم دورنما دارد. ببینید که درباره 200 لایحه سرمایه گذاری از جانب دولت سخن می رود. ببینید که در مورد بنیاد نیروگاه ها سخن می رود. ببینید که در مورد پس کردن فایض های قرضی بانکی می رود. درباره اقتصاد سبز سخن می رود. درباره پایین کردن یا که عمومی کردن مثلا قرضای ایپوتکی می رود. درباره جوان ها می رود. درباره 150 میلیارد سومانی رساندن بودجه یا که ویویپ یا که محصول مدنی محصولات داخلی می روید. در برای یک بنیادی مکتب و بیمار خانه ها فلان فلان، ولی کبیری این را ندیده می گیرد. انقدرش پیام را نگوش کرده است، نخوانده است. و
در باری بلاگر ها چی؟ در باری ژورنالیست ها بلاگر ها چی؟
خب در باره بلاگر ها ژورنالیست ها باری دیگر می گیرم. اگر بلاگر ژورنالیست که مثلا من اونقدر تنقید یا انتقاد یا اینکه کمبودی را می گویم که ممکن بعضی همین ژورنالیست یا بلاگرهای اپوزیسیونی نمیگویند، ولی در دوره قانون عمل کردن نکو. مثلا از حزب و حرکت های ممنوع سرچشمه مالیوی باید نگیرید. صادقانه خالصانه باید کمبودی های جامعه رو گفت و البته حکومت میشنود گوش سخنشون هم دارد، ولی با آنه که مثلا بعضی بلاگرهای ما مثلا حالتی وضع سیاسی کشور رو بد میکنند، حالتی روحی انسان ها رو بند میکنند، این خیلی بد است. بلاگر این معنی ندارد که مثلا هرچی که میخواهد بگوید. بهتر میشود که در اساس فرد دلیل اساس نو کرده و باریگر تحکیم میکنم که بس هرچشمه های مالیوی خارجی تحکیم نکند. یگان کامل مقامات سر و کار نگیرد.
تشکر عبدالقادر. ولی این ژورنالیست ها در صحبت هاشون گفتن که وکیلای مدافعشون هم گفته بودن که هیچ مبلغی از خارج نگرفتن و کارهای غیر قانونی انجام ندادن. خب حالا بیاید برگردیم به ادامه صحبتمون و به سوال بعدی. در تابستان امسال در ولایت مختاری کویسان بدخشان عملیات مقامات با ضد اعتراضگران برگزار شد. سازمان ها این را سرکوب نامیدند. بیش از 30 نفر کشته و زیاد از 100 کس بازداشت و محکوم شدند. در گذشته هم در بدخشان چنین اعتراض ها میشد، اما چرا امسال برخورد به قول حامیان حقوق خیلی خشن بود؟ پاسخ شما جناب عبدالقادر به این سوال.
خب باری دیگر میگم که هر یک دولت امنیت خودش رو باید حفظ کنه. اینجا سخن در مورد چی میره؟ سخن در مورد اون میره که واقعا هم بعضی گروه های عنصر های جنایی، بعضی سیاسی اقتصادی این ولایت را زیر نظارت و زیر فشار خود قرار دادن. مقامات بارها بخشید، جنان یالی بارها بخشید. ما و شما خود میدانیم که وقتی که آنها راه را از روشان بستن، وقتی که آنها علاقه به ترکت گذاشتن، وقتی که آنها در رابطه به خارج کشور حتی پرچم و سرود و کمچی دیگر تهیه کردن، حتی نقشه جدا کردن ولایت از سر اونها بود و چگونه دولت باید مثلا با این عملهای اونها چشم پوشد. البته
ببینید بدخشان ما ولایت خودمختار است طبق کنسای جمهوری تاجیکستان. یعنی این چی معنی دارد؟ این معنی رو دارد که ولایت بدخشان ما از دوشنبه، از سوخت، از ختلان فرق دارد، فرهنگی دیگر دارد، باید اون خودمختاریت داشته باشد. در اگر که ولایت بدخشان در مسئله تعیین کادرها، در باره زبانهای محلیشان، در باره فرهنگ، در باره مسئله های دیگر از دیگر منطقه های تاجیکستان فرق نداشته باشد، پس اون چی خودمختاریت دارد؟ مردم بدخشان فقط میخواستند که همون خودمختاریتی که در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان نوشته شده است همون را داشته باشند. ولی برای امام علی رحمان بین بدخشان و بین سوخ، بین خاروق و بین دوشنبه اصلا هیچ فرق دیدن نمیخواهد. همین است که وقتی که مردم بدخشان یک کمی میخواهند از خود درک بدهند، بگن که حداقل در وقت تعیین مسئولین، تعیین پرکرور، امنیت، پلیس، رئیس منطقه باید که از داخل خود مردم انتخاب شود، مردم اون را تعیین کند. امام علی رحمان این را به غضب میارد و همیشه اون تلاش میکند که کمتری صدای استقلال خواهی را چی از طرف یک فرد باشد، چی از طرف یک منطقه باشد، اون را باید بوغی کند. من سبب اصلی لشکرکشی به بدخشان را در آن میبینم که امام علی رحمان تحمل کمترین صدای استقلال خواهی، آزاد بودن و مستقل بودن، خود مختار بودن را نه نسبت یک شهروند، نه نسبت یک منطقه ندارد این تحمل را و باید که تمام تاجیکستان را مثل یک کارخانه شخصی تبدیل بدید و همون چخیل که یک رئیس کلخوز سپاریش میدید که دیگر کلخوزچی ها چورو میکنن با کار کردن، باید سراسر تاجیکستان مثل همین باشد.
در حال میرسیم به پایان برنامه. تشکر به هر دوی شما و در نهایت یک سؤال نهایی را به هر دوی شما در میان میگذارم، یعنی در سال آینده 2023 تاجیکستان را چی انتظار است؟ پیش بینی و امیدهای خود را خواهش میکنم بگویید. عبدالقادر از شما شروع میکنیم. مرحمت، خیلی مختصر.
خب بعد اون که جنگ روسیه و اوکراین اثبات کرد که و پاندمی اثبات کرد که جهانی شوی افسانه بیش نیست، باید با یک دولت خودکفا باید متبدل بیابه. تمام محصولات اقلا خوراکواری در قلمه تاجیکستان باید استحصالش برامده شود. اینچنین کارخانه های زیادی صنعتی باید ساخته شود. ما باید تکیه به خودمون کنیم، نه با یکم اتحاد، نه با یکم تشکیلات بین المللی، نه با یکم تشکیلات های قرضی بین المللی.
تشکر زیاد عبدالقادر. و حالا میگذاریم به جناب کبیری. شما به نظر شما در سال 2023 چی خواهد گذشت؟ خیلی
البته
مختصر.
من بسیار میخواهم که در سال 2023 از تاجیکستان خبرهای خوش بیشتر بفهمیم، اما میترسم از آن که باز هم همون سرکوبگری ادامه خواهد کرد، هجرت ملت تاجیک به خارج ادامه خواهد داشت. برای آن که از این پیام 2022 معلوم شد که امام علی رحمان و حکومتش برای آینده ملت یگان حرف برای گفتن ندارند، یگان برنامه‌ای که دورنمای خود را ملت در آن ببیند در این پیام نشان داده نشد. من میترسم که باز همون سیاست‌های گذشته در سال 2023 هم تکرار خواهد شد.
تشکر و سپاس از هر دوی شما که ما را همراهی کردید و بینندگان عزیز. و به پایان برنامه رسیدیم. با شما من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. سال نو روزگارتان خوش باد. خدا نگهدار.
سلامت.